ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 4 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 24 ژانویه 2022 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا، اگر نیاز به سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا باشد، ایران آن را نادیده نمیگیرد. حسین امیرعبداللهیان که عصر دوشنبه 2 بهمن در یک همایش دیپلماتیک در تهران سخنرانی میکرد گفت مذاکرات فنی ما در وین در آینده نچندان دور به حد اشباع میرسد و باید تصمیم سیاسی بگیریم. این سخنان در حالی از سوی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی بیان می شود که مقامهای تهران در ماه‌های گذشته بارها درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بودند. مذاکرات احیای برجام در وین همچنان با حضور غیر مستقیم آمریکا در جریان است. در روزهای گذشته این هشدار از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا بارها تکرار شده که زمان برای رسیدن به توافق محدود است. یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک موسوم به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگوید مسدودسازی و فیلترینگ را با عنوان دیگری در طرح آوردند و به زور میخواهند طرح سیانت را به قانون تبدیل کنند. غلامرضا نوری قزلجه به سایت خبر آنلاین در این زمینه گفته است تا کنون هیچ تغییری در کمیسیون مطرح نشده است. طرح به حدی ایرادات اساسی داشت که به رأی گذاشته نشد و قرار بود اصلاحاتی بر آن انجام شود، اما هیچ جلسه رسمی در مورد آن برگزار نشده است. این سخنان در حالی منتشر می شود که نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار امیدواری کرد که در عرض یک ماه نسخه نهایی طرح را جهت تبدیل به قانون به شورای نگهبان فرستاده شود. آتنا دائمی، فعال مدنی، پس از تحمل 6 سال زندان شامگاه دوشنبه 4 بهمن ماه آزاد شد. انسیه دائمی، خواهر آتنا، با انتشار ویدئویی در صفحه توییتر خود آزادی خواهر زندانیش را اعلام کرد. آتنا دائمی در پرونده‌ای که اخیراً در زندان لاکان رشت برای او گشوده شد به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم شده بود. روز دوشنبه او با صدور قرار منع تعقیب از این اتهام تبرئه و ساعتی بعد آزاد شد. آتنا دائمی که از آذر 95 دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، اسفند ماه سال گذشته به زندان لاکان رشت تبعید شد. شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران روز دوشنبه در تجمع‌های خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند که در مجموع خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت‌ها شدند. در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده‌ای از سوی معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده که در مواردی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه بوده است. و وزارت بهداشت ایران دوشنبه شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته را 21 نفر اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت در همین مدت بیش از 7600 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که بالاترین رقم روزانه مبتلایان در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 132 هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 6 میلیون نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران خبر داده بودند. ممنونم و اجرای ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه مذاکرات وین در برابر درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و دو تابعیتی. وضعیت زندانی سیاسی شکیلا منفرد از زبان برادرش.
شکیلا من فکر کنم الان یک سال و سه چهار روزه که از حکم چهار سال و دو ماهش گذشته. دو پرونده داشتش که مجموعاً به 6 سال حبس محکوم شد.
ادامه بحران اوکراین، خروج برخی کارکنان مراکز دیپلماتیک از کیف همزمان با تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا.
وضعیت خب رو به حدت و شدت میره، تنش‌ها بیشتر میشه، ولی داوری من اینه که هنوز روسیه تصمیم به یک جنگ تمام عیار نگرفته.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مذاکرات احیای معامله هسته‌ای در وین در حالی در پایتخت اتریش جریان دارد که مسئله زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، خصوصا زندانیان دو تابعیتی، در روزهای اخیر مورد بحث بوده و نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در وین گفته که تصور دستیابی به توافق بدون آزادی زندانیان آمریکایی بسیار دشوار است، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را یک پیش شرط ارزیابی کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بری روزن 77 سال دارد. 444 روز یکی از 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بوده و از زمان آزادی 4 دهه است که برای رهایی سایر کسانی که در شرایط مشابه در حبس هستند فعالیت می کند. فعالیتی که در روزهای اخیر او را به وین رساند. آقای روزن دست به اعتصاب قضا زده بود. 5 روز کنشگری او به گفته خودش موفق بوده است.
I think that good part of my mission has been accomplished.
بخش مهمی از مأموریتم انجام شده و احساس خوبی نسبت به این موضوع دارم. در نتیجه فکر می‌کنم دست کم بارقه ای از امید برای آنها که در ایران ناعادلانه زندانی هستند ایجاد کردم و می‌خوام بدونن که من طرف اونها هستم، اونها طرف من و ما همه در این موضوع شریک هستیم.
بری روزن بامداد دوشنبه پس از متوقف کردن اعتصاب غذایش با رادیو فردا صحبت کرد.
My presence here and my hunger strike.
من فکر نمی کردم حضورم در اینجا در وین و اعتصاب غذام با چنین واکنشی در میان ایرانی آمریکایی ها، ایرانیان اروپایی، سایر ایرانیان و آمریکایی ها روبرو بشه و این حمایت واقعا دلگرم کننده بود. حمایتی که نه تنها از خانواده گروگان ها بود، بلکه از خود گروگان ها که برای من نوشتند یا حتی با من تلفنی صحبت کردند. به نظرم پیام به کشورهای غربی، آمریکایی ها و اروپایی ها رسیده که باید برای اینکه ایران دست از گروگانگیری برداره کار بیشتری انجام بدن. در دیدارم با نماینده ویژه آمریکا رابرت مالی احساسم این بود که او در این زمینه رویکرد جدیتری اتخاذ کرده است.
این صحبت‌های بری روزن پس از چند دیدار او با رابرت مالی در وین مطرح می‌شود. در آخرین دیدار او در شامگاه یکشنبه خبرنگار خبرگزاری رویترز هم حاضر بود. آقای ملی در این نشست از بری روزن خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در حین بیان این درخواست با اینکه تصریح کرده که موضوع احیای برجام و زندانیان دو موضوع جداست، اما تاکید کرده که تصور دستیابی به توافق بدون آزادی شهروندان آمریکایی بسیار سخت است. این صحبت‌های آقای ملی با واکنش‌های تندی در تهران مواجه شد. خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و گروه‌های اصولگرا بامداد دوشنبه آن را خط و نشان کشیدن و پیش شرط تعیین کردن ارزیابی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم با به سخره گرفتن اقدامی چون اعتصاب غذا آن را با پیشرفت در مذاکرات مرتبط دانست.
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی از قابل حل بودن موضوع زندانیان دو تابعیتی در نشست روز دوشنبه خود خبر داده که فعالیت اعتصاب غذا کنندگان در وین را موضوعی کم اهمیت ارزیابی کرده است. این واکنش جمشید برزگر روزنامه نگار به این گفته هاست. آقای برزگر 6 روز است که در وین به کارزار اعتصاب غذا پیوسته و در کنار زندانیان دو تابعیتی سعی در آگاهی رسانی درباره سایر زندانیان سیاسی در ایران دارد.
حقیقت این است که آن چیزی که برای جمهوری اسلامی کم اهمیت هست فقط این کارزار نیست. جان مردم ایران، جان شهروندان ایرانی هم به همین اندازه برای مقامات جمهوری اسلامی کم اهمیت هست و این اون نکته است که باید در واقع برای همه ما، برای تک تک شهروندان ایرانی آشکار بشه تا بدونن که خودشون باید در واقع این رو تحمیل بکنن به حکومتی که طبق قانون باید حافظ جان و مالشون باشه، اما جان و مال اونها رو کم اهمیت قلمداد میکنه.
آگاهی رسانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی در وین ادامه پیدا می کند که مذاکرات برای احیای برجام هم همچنان در جریان است. مذاکراتی که در سطوح مختلف و با حضور ایران، 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم ادامه دارد و مشخص نیست که آیا در بازه زمانی مد نظر کشورهای غربی حدود 3 هفته آینده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
همزمان گزارش ها از ایران حاکی است که شماری از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا هستند و جمعی دیگر از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی به این اعتصاب قضا پیوستند، از جمله شکیلا منفرد که بیش از 1 سال است در حبس است. اشکان منفرد، برادر شکیلا منفرد، در آمریکا در مورد وضعیت خواهرش به رادیو فردا میگوید:
شکیلا من فکر کنم الان 1 سال و 3-4 روزه که از حکم 4 سال و 2 ماهش گذشته. 2 پرونده داشتش که مجموعاً به 6 سال حبس محکوم شد، که در یک پرونده 5 سال بود و در یک پرونده 1 سال و همونطور که اطلاع دارید حکمی که بالاتر هم میشه قابل اجراست. دادگاه تجدید نظر هم نداشت، تسلیم به حکم داد طبق قوانین اون مجازات دادگاه اسلامی. زمانی که زندانی تسلیم به حکم میده قاضی معمولا 1/3 حکم رو کم میکنه، ولی در مورد شکیلا این اتفاق نیفتاد و قاضی کلا 5 ماه از حکمش رو کم کرد، 7 ماه فکر میکنم از حکمش رو کم کرد. بنابراین 4 سال و 2 ماه یا 4 سال و 3-4 ماه فکر میکنم بعد از حکمش قابل اجراست.
به چه اتهامی خانم منفرد بازداشت شدن؟
اقدام علیه امنیت ملی بود، تبانی بود، توهین مقدسات اسلام بود، تشویش اذهان عمومی بود. چند پرونده بود که در 2 پرونده محکوم شد، الان حضور ذهن ندارم دقیقا کدومشون بود، ولی 1 پروندهش 5 سال و 1 پروندهشون هم 1 سال حکم گرفتن. وکیلشون هم آقای آرش کیخسروی بودن که متاسفانه خودشون چند وقت پیش بازداشت شدن و الان در مراحل ابلاغ حکم هستن برای دادگاه جدیدشون. این خلاصه بود از پرونده شکیلا. مدت ایوین بود و بعدش هم که انتقال دادن قرشک. الان فکر کنم حدود 9 ماهی باشه که در زندان قرشک.
ایشون گویا دارای مشکلات جسمانی کسالت‌هایی هم دارن.
بله، از قبل از بازداشت آخرش یک مقدار درد مفاصل رو احساس میکرد که بعد همزمان شد با بازداشتش و اجرای حکمش که دیگه فرصت پیگیری درمانی رو نداشت. در زندان خب این مسئله تشدید شد. چند مشکل دیگه براش به وجود اومد، مثل پیدا شدن سنگ توی کیسه صفرا، حالا اون آزمایشی که در خود زندان گرفته بودن و پزشکای خود زندان معاینه کرده بودن، گفته بودن که کیسه صفرا سنگ داره و احتیاج داره که بیرون از بیمارستان درمان بکنن. در این یک سال یک بار بهش مرخصی دادن از زندان قرچک، اومد بیرون برای درمان. آزمایشاتی که انجام داد این رو تایید میکرد که احتیاج داره که بیرون از زندان بمونه. قرارم بر این بود که مرخصیش تمدید بشه تا زمانی که بتونه مشکلات درمانی رو انجام بده. اما مثل خیلی از پرونده‌های دیگه اتفاقی که میفته، اعمال نفوذ بازجوی پرونده است برای زندانی مورد نظر و اجازه نمیدن که مرخصی‌ها تمدید بشه و زندانی بیرون از زندان درمانش رو انجام بده. در مورد شکل عمل این اتفاق افتاد، روز فکر می‌کنم هفتم هشتم مرخصیش بود، مرخصی 10 روزه بهش داده بودن. روز هفتم هشتم مرخصیش بود که تماس گرفتن از زندان و گفتن مرخصی تمدید نمیشه و بعد برگرده. بعد جویای دلیلش که شد گفتن که شما در مدت مرخصی تعهد داده بودی که کار درمان تو انجام میدی، با رسانه‌ها مصاحبه نداشته باشی، ولی برعکس این قضیه اتفاق افتاده. و شکل هر چی بهشون میگفتش که هیچ مصاحبه انجام ندادن، با هیچ کس حرفی نزدن، تمام مدت دنبال کارهای پزشکی بودن، گفتن که نه حالا شما برگرد زندان، بعد اگر لازم شد دوباره بهت مرخصی میدیم. برگشت زندان و مرخصیش درمانش نصف نیمه مونج آزمایشی که انجام داده بود توی زندان. خب مجددا دوباره همون آزار اذیتی که داشت بابت درد مفاصل و کیسه صفرا اینا ادامه داشت. بعد متوجه شد که دلیل اینکه مرخصیش تمدید نشده گزارشی بوده که بازجوی پرونده براش رد کرده به این دلیل که مصاحبه داشته. بعد یک پرونده جدید باز میشه براشون، پرونده جدید رو میفرستن دادسرای اوین، شکل های احضار میشه به دادسرای اوین و اونجا قاضی مستندات بازجو رو بهش ارائه میده و اونجا شکل متوجه میشه که کاملا یک پرونده ساختگی جدید دیگه ای اضافه شده، به خاطر اینکه رفتن به اسم شکیلا یک شماره تلفنی رو گرفتن از مخابرات که هم تاریخ تولد توش اشتباه بوده ظاهرا، هم آدرس منزل ما. و اونجا هم خود پاسپورت پرونده هم خود شکیلا متوجه میشن که کاملا پرونده ساختگی بوده و اونجا میگن که پرونده رو میبندن. ولی اتفاق افتاد اینه که شکیلا همین امروز دوباره احضار شده و اوین برای این پرونده بهش گفته بودن که پرونده بسته میشه، ولی ظاهرن حتی این پرونده جدید هم بسته نشده و امروز احضار شده بود به اوین. ولی بعد که از قرچک انتقالش دادن به اوین، مثلا که یه مشکل اداری اونجا وجود داشته که دوباره برش گردوندن قرچک و این موکول شده به، اگر اشتباه نکنم، 14 بهمن فکر میکنم، بعد 8 روز آینده که هم وقت دادن بهش برای بازپرسی اوین و احتمال اینکه بفرستنش برای پزشکی قانونی که یک سری آزمایش‌هایی رو اونجا انجام بدن. پزشکان خود زندان قرچک تشخیص بیماری MS رو دادن برای شکیلا و گفتن که آزمایشات و معاینات بیشتر لازمه که بیرون از زندان انجام بشه. شکیلا خودش درخواست داده برای مرخصی سراجی که این کارا رو بیرون از زندان انجام بده. فکر کنم 3 بار 4 بار درخواست داده. مسئولان زندان قرچک موافقت میکنن ولی اطلاعات سپاه مخالفت میکنه و اطلاعات سپاه همون تنها و تنها من فکر کنم پل بازجوی پرونده است. این رو من قبلا هم اعلام کردم، هم شکیلا هم بسیاری دیگر از مخصوصا زندانیان زن به نوعی گروگان بازجوهای پرونده شون هستن و هیچ مقام قضایی، هیچ کدوم از مسئولان زندان قدرت و توان این رو ندارن که پرونده ها رو مستقلا بررسی بکنن و اگر زندانی نیاز داره به مرخصی یا هر گونه تخفیفی در مجازاتشون اون کارا رو انجام بدن. و شکیلا من فکر میکنم یکی از همون مواردیه که این برای ما کاملا مسجل شده، یک گروگانگیری اتفاق افتاده و این گروگانگیری تو 3-4 ماه گذشته یک شکل جدیدتری هم به خودش گرفت. و اینکه در زمانی که شکیلا بازداشت بود، بازداشت آخرش که پارسال اتفاق افتاد، قرارگاه زارالله بازداشتش کرد. اون موقع بازجوش گفته بود که ما حتی اگر نیاز باشه برای پدرت هم پرونده سازی میکنیم، پدرت رو هم بازداشت میکنیم میاریم اینجا. و این اتفاق گذشت، حکم شکیلا اجرا شد، دوران زندانش رو داشت میگذرون که 2 ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم که دوباره مامورا ریختن خونه ما، وسایل پدرم رو ضبط کردن، گوشی تلفنش رو گرفتن و اینا و برای خودشان یه سری دادن برای دادسرای اوین. برای روزی که ریختن خونه برای 5 روز بعد یه سری دادن. توی برگه نوشته بودن دفاع از اتهام انتصابی، یه همچین چیزی رو نوشته بودن و خواسته بودن پدرم که بره بازپرسی اوین از اتهاماتش دفاع بکنه. این قضیه رو که شکیلا متوجه شده بود، ما این مسئله رو اون موقع اطلاع رسانی نکردیم، موضوع رو خبریش نکردیم. شکلان متوجه قضیه که شده بود، داخل زندان قرص خورده بود به منظور خودکشی که شبونه به خاطر مسمومیت شدید و که حالش بد شده بود از زندان قزشک انتقالش میدن به بیمارستان لقمان در تهران، که برگار نشون میده که بیمارستان لقمان شبانه معده رو شستشو میدن، یک شب هم اونجا بوده تا صبح و فردا صبح به تشخیص خود بیمارستان که حال عمومیش بهتر شده و هوشیاری برگشته زندانی متهم رو برمیگردونن قزشک. این هم یه مشکل جدیدی بود که اضافه شد.
ملاقات های خانم شکیلا منفرد، تماس هاشون با خانواده چگونه است؟
دوباره اولی که شکیلا از حکمش اجرا شد که ممنوع ملاقات بود، ممنوع تماس بود، ولی از وقتی که انتقالش دادن به قرچک خانواده این امکان رو داره که هر هفته یک شنبه اگر اشتباه نکنن ملاقات حضوری دارن و تماس های تلفنی هم روزانه برقراره. بابت این مسئله مشکلی وجود نداشته تا امروز.
اشاره کردین آقای آرش کیخسروی وکیل خانم شکیلا منفرد خواهر شما بودن، اکنون که خودشون در حبس بودند مدتی و چندیست که حالا آزاد شدن، اکنون وکالت خواهر شما رو چه کسی بر عهده داره؟
اگر اشتباه نکنم فکر میکنم وکیل جدیدشون، یعنی یک وکیل دیگه در کنار آقای خسروی هستن، فکر کنم آقای رجایی باشن، ایشون پرونده شکیلا رو بررسی میکنن.
وضعیت شکیلا منفرد، زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی، از زبان برادرش اشکان منفرد در آمریکا. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما. نقطه نظرات شما را می شنویم.
انقلاب نشد، به نظر من جنگ شد که ایران رو گرفتن، تسخیر کردن، تیکه تیکه کردن و دارن میفروشن به روسیه و چین. و واقعا ما که بچه بودیم، میگم نمیدونم واقعا سیاستمدارای ما چه فکر میکردن، چطور اجازه دادن که همچین سیاستی بیاد رو کار که واقعا مردم داغون کردن.
این آخوند این مملکت کلن پیدا کرده و برای فرار از مشکلات از این ستون به اون ستون یک فرجی پیدا میکنه، چون اصلا حسی به بقای ایران و آبادی ایران و زندگی مردم ایران نداره.
من یک کارگر ساده هستم، خواستم بگم این مسئولین نظام جمهوری اسلامی کورچر هستند یا سر زدن به کوری و چری، صدای فریادهای اقشار مختلف مردم را نمیشنوند و نمیبینند. قدیما گفتن خیری به خانه رواس و مسجد حرام است. ای حاکمان ظالم، شما به چه حقی دارید حق مدت را در سوریه و لبنان و فلسطین و حماس و گروه های نیابتی و تروریستی خود دارید خرج میکنید، در حالی که مردم ایران با فقر و گشنگی دارند دست پنجه نرم میکنند. همین مردمی که قول فریبهاد شما را خوردند و شما را بر سر کار آوردند، به ذلت و خاری شما را از اریکه قدرت به زیر خواهند کشید. اگر جواب عملی به مردم ندهید، نشانه رفتن شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0022-21-12-21-12.
در میان نگرانی ها از تشدید تهدیدات روسیه نسبت به اوکراین، ایالات متحده و بریتانیا از امروز تعدادی از کارکنان مراکز دیپلماتیک و خانواده‌هایشان را از کیف خارج کردند. همزمان مسئولان اتحادیه اروپا گفتند تا زمانی که دیپلماسی با مسکو به بن‌بست نرسیده، امید به رفع تنش‌ها وجود دارد. مسکو دول غربی را متهم می‌کند که به بحران اوکراین دامن زدند. آنا رایسکایا در کیف گزارش می‌دهد.
آمریکا محموله جدید تسلیحاتی را به اوکراین ارسال کرد و افزایش شمار نظامیان خود در اروپای شرقی را بررسی می‌کند. وزارت دفاع اوکراین یک شنبه اعلام کرد محموله 80 تنی شامل تسلیحات آمریکایی وارد کیف شد. جمعه گذشته حدود 90 تن سلاح از آمریکا به اوکراین ارسال شد. این محموله ها بخش از یک بسته به ارزش 200 میلیون دلار است که ماه گذشته برای تقویت توان دفاعی اوکراین به تایید دولت آمریکا رسید. همزمان گزارش شده رئیس جمهور آمریکا اعزام بین 1 تا 5 هزار نظامی آمریکایی به کشورهای عضو ناتو در اروپای شرقی و افزایش 10 برابری این نیروها در صورت تخریب بیشتر اوضاع را بررسی می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، جو بایدن طی هفته جاری در این باره تصمیم می‌گیرد. تا پایان همین هفته قرار است وزارت خارجه آمریکا پاسخ کذبی خود را به تقاضاهای امنیتی روسیه ارائه دهد. مقامات روس همواره هشدار دادند روسیه بر رد تقاضاهای امنیتیش پاسخ فنی نظامی خواهد داد، اما هیچگاه جزئیات آن را اعلام نکردند. همزمان مسکو اصرار دارد حمله به اوکراین منتفی است و در مقابل کشورهای غربی را به تحریک این بحران متهم می‌کند. لئونید شویتس، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین در پی امتیازگیری است نه جنگ.
حدود 2 ماه از طرح تقاضاهای امنیتی روسیه گذشت، اما همچنان هیچ کس به درستی نمی‌داند هدف از تحرکات نظامی اخیر و تشدید تهدیدهای لفظی روسیه چیست. عملاً شاهد آن هستیم که روسیه آمریکا و ناتو را به جنگ علیه اوکراین تهدید کرده و کشورهای غربی این تهدید را جدی گرفتند، اما بسیار بعید است تصمیم کرملین حمله نظامی علیه اوکراین باشد. اول از همه به آن دلیل که با تهاجم نظامی علیه اوکراین و یا حتی تشدید تنش در شرق اوکراین و یا به رسمیت شناختن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، مسکو اهرم‌های فشار خود بر کیف را از دست می‌دهد و بیشک از تحریم‌های بیشتر غرب نیز متضرر خواهد شد. به عقیده من دست کم در این مقطع روسیه مشغول دیپلماسی تحمیلی است و اگر کشورهای غربی در قبال مسائلی که پیشتر از آمادگی برای حل آنها ابراز آمادگی کرده بودند به سوی روسیه گام بردارند، کرملین به این اکتفا خواهد کرد. مذاکرات هنوز شکست نخورده.
مذاکرات هیئت‌های دیپلماتیک روسیه با آمریکا و ناتو، رئیس‌جمهورها در سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیدار هفته گذشته وزیران خارجه روسیه و آمریکا نتیجه در بر نداشت، هرچند طرفین بر تمایل خود برای ادامه دیپلماسی تاکید می‌کنند و دیدار جدید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را نیز بعید ندانستند. در این حال واشنگتن معتقد است تهدید جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته. به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا به خانواده‌های کارکنان سفارت آمریکا در کیف دستور داد اوکراین را ترک کنند و به کارکنان غیر ضروری سفارت برای ترک این کشور اجازه داده. بریتانیا نیز که 1 روز قبل اعلام کرد طرح روسیه برای به قدرت رساندن یک دولت مورد حمایت کرملین پس از تعرض جدید به اوکراین را برملا کرده، دوشنبه از خروج نیمی از کارکنان سفارت خود در اوکراین خبر داد. کیف این تصمیم را عجولانه و مسکو عجیب و غیر معقول خواند. این در حالی است که خانواده های کارکنان دیپلماتیک روسیه که اغلب برای تعطیلات کریسمس به مسکو رفته بودند به کیف باز نگشتند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این وضعیت را عادی خواند. همزمان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که دیپلماسی با روسیه در جریان است، دلیلی برای خروج دیپلمات‌های اروپایی از اوکراین وجود ندارد. دوشنبه در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حضور وزیر خارجه آمریکا درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های کاهش تنش پیرامون اوکراین رایزنی می‌کنند. روز قبل انتونی بلینکن طی مصاحبه با شبکه CBS تهاجم احتمالی روسیه علیه اوکراین را یک نگرانی بین المللی خواند و به این سوال که آیا نیاز آمریکا به روسیه در حل مسئله هسته ایران دست واشنگتن در مقابله با این تهاجم را می‌بندد، پاسخ منفی داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
متحدان ناتو نیروهایشان را در حال آماده باش قرار دادند و حضورشان در شرق اروپا در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تجمیع قوای نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین را تقویت کردند که مسکو را تحریک‌آمیز خوانده. ناتو امروز با تشریح یک سری اعلان‌های اخیر اعضای واحدش در مورد استقرارهای فعلی یا آتی گفت که دانمارک، اسپانیا، فرانسه و هلند همگی در حال برنامه ریزی یا بررسی اعزام نیرو، هواپیما یا کشتی به شرق اروپا هستند. این اعلان‌ها در بحبوحه گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر اینکه روسیه حدود 100,000 سرباز یا بیشتر را در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است منتشر می‌شود که باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد امکان تهاجم قریب الوقوع به اوکراین شده. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند و کارشناس مسائل منطقه، به رادیو فردا می‌گوید:
اجازه بدید بگم که وضعیت خب رو به حدت و شدت میره، تنش‌ها بیشتر میشه، ولی داوری من اینه که هنوز روسیه تصمیم به یک جنگ تمام عیار نگرفته و لشکرکشی به اوکراین و فتح این کشور، چرا که میدونه پیامدهای این بسیار بسیار وخیم خواهد شد، هم از نظر داخلی برای روسیه، چرا که افکار عمومی روسیه آماده نیست، و هم از نظر روابط بین الملل و تبعات اقتصادی و سیاسی. اما به گونه ای هم پوتین نمیخواد که صحنه اوکراین رو یا صحنه رودررویی با حکومت کیف رو ترک کنه که نزد افکار عمومی روسیه به عنوان رهبری ناتوان با بلاهت سیاسی جلوه بده که نتونسته در حقیقت شرایط رو به گونه ای رصد کنه و گونه ای سامان بده که به این تنش با نتیجه بسیار بسیار وخیم پایان داده بشه. خب از طرف دیگه اون طرف معادله رو اگر اجازه بدید ببینم، غرب و ایالات متحده امریکا به ویژه و تلاشی که این روزها ما شاهدیم از طرف کاخ سفید که بر حدت این درگیری ها به نوعی شایعه درگیری ها بیفزایند و بگن که درگیری ها محتمله، ما خانواده های کارکنان سفارت باید کارت سفارت امریکا باید به نوعی ترک کنن منطقه رو، اوکراین رو، و از این دست، و این به نوعی به داوری من نشون دهنده تلاشیه که کاخ سفید میخواد بکنه که اون فضاحت در حقیقت ترک افغانستان و اون صفحه سیاهی که در کارنامه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا خورد بعد از اون بحران افغانستان به نوعی جبران کنه و در مورد اوکراین بگه که ما غالبیم بر وضعیت رو داریم رصد میکنیم، آماده ایم و در برابر هر حادثه غیر قابل پیشبینی هم کاملا استوار ایستادیم.
آقای عطابکی، انگامی که شبکه خبری CBS از وزیر خارجه آمریکا پرسید آیا دستان ایالات متحده بر سر اوکراین بسته است چون به حمایت روسیه در مذاکرات جهت مهار برنامه هسته‌ای ایران نیاز داره، آنتونی بلینکن پاسخ داد که اصلا چنین نیست. از آن سو رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین، میخائیل اولیانوف، گفته که برخی در غرب و ایران ادعا میکنن که ارتباطی بین مسئله ایران و اوکراین در سیاست خارجی روسیه وجود داره، و سپس افزوده که هیچ ارتباط مشترکی به طور واقعی وجود نداره و به عنوان رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین میدونه این رو به طور یقین، ولی افزوده که اونهایی که چنین فرض میکنن میتونن ادامه بدن که چنین حدس و گمان کنن. آیا ارتباطی وجود داره اونگونه که برخی صحبت ها هست در مورد مسئله ایران و اوکراین؟
اجازه بدید بگم که صحنه روابط بین الملل صحنه امتیاز دادن و امتیاز گرفتنه، به ویژه وقتی شما پای میز مذاکرات میرید و خودتون آماده میکنید و رصد میکنید چه میتونید بگیرید و چه میتونید بدید. حالا این انکار دو طرف برای اینکه هیچ پیوندی وضعیت اوکراین با ایران نداره به نوعی در حقیقت روی برگرداندن از واقعیت و به هر صورت رگه هایی از تبلیغات سیاسی توش نهفته استش. نه، به داوری من ربط داره، همونطور که با بسیاری از مسائل دیگه ربط پیدا میکنه بحران اوکراین و بحران در حقیقت برجام، و تلاش میکنن دو طرف امتیاز گیری کنن و امتیاز هم بدن. در مورد دولت روسیه بی تردید روسیه فکر میکنه اگر بخواد عقب نشینی هایی در اوکراین بکنه باید یه امتیازهایی در ایران از ایالات متحده امریکا بگیره، و بالعکس این در حقیقت الفبای روابط بین المللی. نه، من گمان میکنم که چون این تلاشی از سوی هر دو کشور به وجود داره، به ویژه که دولت روسیه یک پیشینه بسیار بسیار بلندی هم از امتیازگیری در مورد ایران با کارت ایران بازی کردن از ایالات متحده امریکا و از غرب.
تورج توکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند و کارشناس مسائل بین الملل.
اینجا رادیو فرداست.
در ایران در ادامه تجمعات اعتراضی اصناف مختلف، جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته امروز در شماری از شهرهای کشور همچنان خواستار تحقق مطالبات صنفیشان شدند. کیانوش فرید.
شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران بار دیگر روز دوشنبه چهارم بهمن ماه در تجمع‌های مختلف خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این معلمان و بازنشستگان همچنین خواهان آزادی محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و سایر معلمان زندانی شدند. همزمان کانون معلمان همدان با انتشار یک بیانیه نسبت به بازداشت محمد تقی فلاحی اعتراض کرد و نوشت است فعالیت صنفی معلمان هیچگاه قائم به فرد نبوده و بازداشت، تبعید و اخراج نمیتواند مانع این حرکت شود. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند. آموزگاران و بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت‌ها هستند. در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده‌ای از سوی این معلمان و بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد که در مواردی حتی با برخوردهای نیروی امنیتی مواجه شد. سال هاست که معلمان نسبت به تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش تلاش کردند، اما حالا مطالبات آنها از این هم فراتر رفته و آنها نسبت به برپا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانهای طولانی مدت انتقاد دارند و خواستار توقف این گونه برخوردها شدند. دوشنبه چهارم بهمن ماه جمعی از بازنشستگان مخابرات ایران نیز از استانهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان مقابل ستاد اجرایی در تهران دست به تجمع زدند. در طول یک سال گذشته بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بارها در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. خواسته اصلی آنها برخورداری از مستمری متناسب با هزینه های زندگی است. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگوی با رادیو فردا میگوید با این شرایط احتمال هر گونه گشایش به نظر بعید میرسد.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری بسیار از کارشناسان بر این عقیده بودند که اعتراضات اجتماعی که خصوصا از دهه 90 رو به افزایش بود ادامه خواهد داشت. دو دلیل هم مطرح کردند. اول اینکه جمهوری اسلامی تمایل برای داشتن یک تعامل سازنده با دیگر کشورهای دنیا ندارد، و دوم ساختار فاسد اقتصادی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی هست. دولت آقای رئیسی هم بر همین مبنا بر سر کار آمد. یعنی اگر به روند مذاکرات دقت بکنیم، ظاهرا تمایل آنچنانی برای رسیدن به توافق و رفع تحریم ها وجود نداره. و از طرفی اگر ما به بودجه‌ای که امسال ارائه شد نگاه بکنیم، میبینیم رقم های بسیار قابل توجهی به نهادهای امنیتی و نهادهای ایدئولوژیک اختصاص داده شده. به هر حال این فساد تضمین کننده ماندگاری جمهوری اسلامی هست و خب در صورتی که جمهوری اسلامی این رانت رو به این نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک ندهد، طبیعتاً اونها هم حمایت خودشون رو از نظام سلب خواهند کرد و این یک تهدید بسیار جدی برای جمهوری اسلامی هست. در شرایطی که عرض کردم، ما نمیتونیم یک دورنمای روشن در رابطه با حل و فصل مشکلات جامعه داشته باشیم. بخش عمده از اعتراضاتی که امروز در کشور وجود داره بحث‌های اقتصادی هست و بحث‌های اقتصادی هم در جمهوری اسلامی گره خورده است به همین مشکلات تعامل با دیگر کشورهای دنیا و همچنین این فسادی که در جمهوری اسلامی هست، که ظاهراً بر اساس اون شعارهایی که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته داده است و همچنین با توجه به این ساختار رانت پروری که تا الان بر حال وجود داشتن، امکان هر گونه تغییر در شرایط کنونی رو غیر ممکن کرده است و من بعید میدونم که در آینده نزدیک شرایطی پیش بیاد که ما گشایش ایجاد بشه و مردم بتونن بر حال به خواستهای به حق خودشون برسن.
دوشنبه 4 بهمن ما اما کارمندان مؤسسه مالی کاسپیان، بازنشستگان فولاد و برخی رانندگان نیز دست به تجمعات اعتراضی زدند و یک صدا شدند با معلمان و بازنشستگانی که این صدا را سر می‌دهند که ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. بالا گرفتن اعتراضات سراسری به خاطر وضعیت دشوار اقتصادی در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی بسیار، از جمله به دلیل تحریم‌های اقتصادی ناشی از فعالیت هسته‌ای، دست به گریبان است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه 1400 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.
همزمان به دنبال سقوط اخیر نرخ برخی رمزارزها یا پولهای دیجیتال، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به تأثیرات این مسئله در کشور ابراز نگرانی کرده است. شهریار سیامی.
صدای اره برقی نیروی انتظامی برای ورود به یک محل غیرقانونی استخراج بیت کوین، یکی از انواع رمزارزها. تقریبا هر روز خبرهایی از کشف مزارع غیرقانونی رمزارزها در ایران منتشر می شود. به درستی هم معلوم نیست چه کسانی حق استخراج قانونی این گنج را دارند. گنجی که این روزها در پی احتمال حمله روسیه به اوکراین بازار آشفته ای دارد و قیمت رمزارزها به پایین ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده. همین موضوع غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی ایران را نگران کرده.
من نگران هستم که باز این هم در آینده یه مشکلی بشه برای مردم، برای خودمون، به دستگاه دولت، غیره. بانک مرکزی به نظرم رسی که باید شفاف و روشن در خصوص این قضیه اعلام موضع بکنن، که باید ببینیم دستگاه های نظارتی و دستگاه های بعد قضایی و اجرایی هم چی کار باید بکنن، چون ممکنه که اگر این را هم درست بهش توجه نشه، در آینده نه چندان دور احیانا مشکلاتی ایجاد بشه که لازم هستش به نظرم این مقداری با حساسیت بیشتری با این قضیه برخورد بکنه.
به نظر می رسد رئیس قوه قضایی نگران است که تجمعاتی مثل این تکرار شوند. اینها مالباختگان بازار بورس اوراق بهادار هستند که تجمع اعتراضی آنها تقریبا هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای نگران است در آینده مالباختگان رمزارزها هم به جمع این معترضان بپیوندند. اما اگر دولت ایران نقشی در تولید و معامله رمزارزها ندارد، چرا باید نگران پاسخگویی به مالباختگان در آینده باشد؟ پاسخ این سوال را شاید بتوان در 7th همایش مالی اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد پیدا کرد. مقام‌های بانک مرکزی از رمز ارز پول ملی یا همان رمز ریال رونمایی کردند. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی ایران، در این همایش گفت:
رمز پول ملی، رمز ریال در واقع که بانک مرکزی ناشر اون هست، خب این مقرراتش در شورای پول اعتبار تصویب شده و در آینده هم عملیاتی خواهد شد. در رابطه با سایر رمزدارایی ها، اونها در واقع در دولت و در واقع کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی هست که بعداً اعلام خواهد.
به نظر می‌رسد قرار است رمز ارزها هم مانند نرخ دلار و بازار بورس توسط دولت و بانک مرکزی کنترل شوند و تعیین شود که چه رمز ارزهایی مجاز هستند و کدام‌ها غیر مجاز. اما در حال حاضر نظر فقها در مورد این پدیده جدید کاملا مشخص نیست. مهران محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در این مورد میگوید
علما در این خصوص نظراتی که دارن نظرات متعدد و بعضن یه مقدارم متفاوت با هم دیگه هست. فتوایی که مقام معظم رهبری در این خصوص صادر کردن بسیار راهگشا و دقیق بود. ایشون بحث رو واگذار کردن به مباحث قانونی.
البته بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی تکلیف را روشن کردند و حدود قانونی معاملات رمز ارز را مشخص می‌دانند. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی.
قانون در جمهوری اسلامی الان به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که کنترل شده رمز ارزهایی تولید بشود و برای واردات مورد استفاده قرار بگیره. میبینید صرفاً برای واردات. اگر توسط بانک مرکزی در داخل یا بانک‌های منطقه رمز ارز شکل بگیره هیچ گونه مناقشه‌ای نخواهد داشت. از نظر شرعی مال است و پذیرفته است و امکان استفاده از اون برای واردات و صادرات و امثال اینها هم خواهد داشت.
این خبرها نشان می‌دهد کسانی که در بازار رمز ارزها در ایران سرمایه‌گذاری کردند باید آماده خط و خطوط‌های جدید و پدید آمدن بازار سیاه رمز ارز باشند.
با این گزارش به ثانیه‌های پایانی برنامه خبری شبانگاهی می‌رسیم. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.